سلسله مباحث استاد فناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 42.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده اجازه بدید امشب به جای سخنرانی کردن تقاضایی بکنم از دوستان که بیاید یک شرکت تعاونی تشکیل بدیم، نمیدونم مؤسسه‌ای تشکیل بدیم، مدرسه و مکتب فکری راه بندازیم، نمیدونم فعالیت تبلیغی رو شروع کنیم، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم برای اینکه یک اتهام بزرگ تاریخی که به دین نسبت داده میشه رو بیاید برطرف کنیم. کار میخواد، باید اقدامات فوق العاده استراتژیک در این باره انجام بگیره. وقتی که از زمان حضرت نوح تا الان با این اتهام به تعبیر قرآن کریم کمر 124,000 پیغمبر رو شکستن تا برسه به دین ما، تمام ظلم هایی که در صدر اسلام شده تا همین الان افکار عمومی اسیر این اتهامن، حتی افکار عمومی غالب مردم ما. این اتهام رو بید برطرف کنید. من باور نمیتونم بکنم بدون برطرف شدن این اتهام فرج رخ بده، ظهور تحقق پیدا بکنه. خب ظهور و فرج رخ بده، این اتهام که تونسته 124,000 پیغمبر رو از کار بندازه، که تونسته قربت دین این همه قربت به دین تحمیل بکنه، تونسته این همه مظلومیت به اولیاء خدا تحمیل بکنه، این اتهام نمیتونه حکومت امام زمان ارواح الله الفدا رو دوچار چالش بکنه؟ میتونه. پس آقا نمیاد تا این اتهام برطرف نشه. یک اتهام تاریخی بزرگ، صورتهای مختلفی البته داره، یکی از صورتهاش رو من قبلا گفتم دیگه بهش اشاره نمی کنم، یکی دیگه از صورتهاش رو امشب خدمت شما عرض بکنم که این صورت دوم به ویژه امروزه باقی مانده اون اتهام بزرگ تاریخیه که ما باید اینو برطرفش بکنیم. پیامبر گرامی اسلام، امیرالمؤمنین خودشون بودن، رفتارشون رو مردم میدیدن. این اتهام تو مدینه برطرف نشد. ببینید من چه تقاضای مهمی از شما دارم، چه کار سختی. شما اصلا به من بگید آقا نمیشه، ول کن تو رو خدا، تمومش کنید. یه منتظر چی هستیم پس؟ ما الان منتظر این هستیم که میشه، میشه این اتهام برطرف بشه. حالا اتهام چیه؟ اتهامی که با وجود پیغمبر اکرم، با سیره رسول خدا، با وجود امیرالمؤمنین نه تنها برطرف نشد، بلکه زد در خانه رو آتش زد. وقت من دارم از شما تقاضا میکنم بیاید این اتهامو برطرف کنیم. خود امیرالمؤمنین علیه السلام بودن این اتهام برطرف نشد، ما چه کاری برمیاد؟ ما همون کسانی هستیم که فرمودن من انصاری الی الله، ما انصاریم. انصار نباشن از پیغمبرها کاری بر نمیاد. ما انصاریم. انصار نباشن ظهورم رخ نمیده. یعنی انشالله ما انصاریم. یعنی انشالله ما انصار باشیم. یعنی وظایف انصار رو اماما انجام نمیدن. انصار وظایفشون رو انجام بدن امام میاد. حالا اون اتهام چیه؟ اون اتهام اینه که دین میخواد به انسانها زور بگه. اولیاء خدا قدرت طلبند. سوره مؤمنون از حضرت نوح خداوند متعال شروع میکنه، یرید ان یتفضل علیکم، اتهامی که ملحدان به نوح میبستن که ایشون میخواد بر شما برتری پیدا کنه. این برتری طلبی و قدرت طلبیشه که من این آیات رو اون اوائل بحث تاریخ اسلام سر درگیری و رازهای درگیری دشمنان و کافران با پیغمبر اکرم مفصل برای شما توضیح دادم. نه مفصل، مفصلی که به اندازه‌ای که اینجا بحث بشه. و خداوند متعال در قرآن می‌فرماید با هر پیغمبری برخورد کردن سر اتهام بچسب و نامردانی قدرت طلبی بوده. اتهام بچسب، آخه یه اتهامی ناچسبه، بهش ببندن بهش نمیخوره، بگن امیر المؤمنین دنبال پوله بهش نمیخوره. این زندگیشو دارن میبینن، نمیچسبه. یادتون میاد ما اینجا یه جلسه گفتیم شورا گرفتن قریش مشرک که چه اتهامی به پیغمبر بزنیم که بخوره. فهرست اتهامها رو گفتیم، یه نفر توشون بود گفت اینا هیچ کدوم بهش نمیچسبه. آخرین اتهامی که به چسب بود چی بود؟ که ایشون بین افراد خانواده اختلاف میندازه. راست میگفتم، چون یکی ایمان میآورد یکی ایمان نمیآورد اختلاف میافتاد. و این میچسبه. اتهام بزرگ تاریخی که خدا در تاریخ انبیا یعنی تاریخ بشریت میفرماید این اتهام به چسبه، چه اتهامیه؟ اتهامی که این قدرت طلبه، یرید ان یتفضل علیکم، به چسبه. بله، چون پیغمبر قدرت میخواد. پس دیدی اینا درست قدرت میخواد ولی قدرت طلب نیست. وظیفش قدرت به دست بگیره. این اتهام رو قبلا در موردش صحبت کرده بودیم. یه وجه دیگر این اتهام اینه که دین، اولیاء دین میخوان قدرت به طلبن، چیکار کنن؟ زور بگن دیگه. این وجه دومو بیاد برطرف بکنیم. بنده الان بین شما با یه مقدار نگرانی توضیح میدم. حالا شما که دیگه عزیزتر از همه هستید برای من و من خاک قدم های شما رو توتی های چشمم میکنم. آدم های با معرفتی هم هستید، آخرش هم هستید. بین شما با احتیاط توضیح میدم. حالا دیگه تو خودت بدون چی کار میخوای بکنی، چجوری میخوای برای بقیه توضیح بدی؟ دین میخواد زور بگه؟ چجوری؟ یه وجه این اتهام این بود که قدرت طلبن اولیاء خدا. این الان ضعیف شده، انقدر مردم و ابناء بشر قدرت طلبان فاسد دیدن و انقدر تشنه اولیاء خدا شدن، دیگه به این سادگی این اتهام نمیچسبه به حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا و اصحاب او در غیبتش یا در حضورش در اثر این تجربه تاریخی طولانی و ممتد که بگن اولیاء خدا و دوستان اولیاء خدا و یاران اولیاء خدا قدرت طلبن. تو همین کشور با کلمه اقتدارگرایان از همین حرفا زده میشد، نگرفت. هیچ کسی قبول نکرد که امام و رهبری اقتدارگران به این معنی که تو داری میگی قدرت طلب، یرید و عینت فضل علیکم، ریشه قرآنی داره این اتهام. نمیچسبه، نچسبید. ولی وجه دیگر اتهام باقی مونده. وجه دیگر اتهام چیه؟ دین میخواد به ما زور بگه. دین کجا میخواد به ما زور بگه؟ کجا؟ دین کجا زور میگه؟ سر چی زور میگه؟ کسی رو زور میکنه نماز بخونه؟ کسی رو زور میکنه؟ تو چی دین زور میگه؟ بله، مثلا دین نباشم ما چراغ قرمز پلیس میاد جلومونو میگیره، بله شهر به هم میریزه. یه اتفاقایی که علنی شهر رو به هم بریزه، بله اون همه جای دنیا هست. توی آمریکاش هم شما بری قانون داره عرق فروشی باید این مقدار فاصله داشته باشه با مسجد و معبد و کلیسا و کنیسه و اینا. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا قانون گذاشتن. نمیشه، چون مسجد قدرت رقابت نداره با عرق فروشی. عرق فروشی داره اون وقت. حالا با یه مقدار تفاوت ما اینجا میگیم مثلا اصلا نباشه. حتی معلوم نیست از نظر شرعی شما اجازه داشته باشی. آقا من رفتم سر یخچال فلانی دیدم که عرق تو، خب تو بیجا میکنی بری جایی بگی؟ از 40 تا گناه کبیره بدتره این کار تو. عرق خورده، زنا که نکرده، تو کار بدتر از زنا کردی تو خبر دادی. دین زور میگه؟ دین سر چه گناهی با آدم ها دعوا داره؟ هیچ گناهی. بله سر برمیختن جامعه دعوا داره که همه جای دنیا هست. الان تو بعضی از بارم ایالت‌های آمریکا رو میگم دیگه، چی مثال بزنم؟ دنیای کفر مثال بزنم؟ خوبه کسی دائم الخمر باشه، باید شیشه شرابی که دستش میگیره علنی دستش نگیره تو خیابون را بره، تو پاکت باید بذاره تو مشمای مشکی. همه جای دنیا اینجوری هست. محدودیت هایی برای همین حدود 3 هفته پیش توی لندن یه تئاتری بود، ضمن این بازی که داشتن میکردن یه دفعه نمیدونم توی برنامه‌شون بود که یه خانومی اوریان بشه. تمام سالن انقدر هو کردن، ناراحت شدن، متنفر شدن، تئاتر به هم خورد. طرفم رسما اعلام کرد، عذرخواهی کرد کارگردان، گفت ما فکر نمی‌کردیم مردم اینجوری عکس العمل نشون بدن. ما می‌خواستیم با اوریان شدن او شدت مثلا تو اون داستان ستمی که به اون زن شده رو نشون بدیم. اصلا کار جنسی هم نمی‌خواستن بکنن. همه جا این هست، ادعای دین هم ندارن. خب بخیر، انسان با حیوان فرقش یکی است، فرقش رو لباس دیگه. حیوان لباس نداره، انسان لباس داره. این ربطی به دین نداره اینا زیاد. دین تو چی زور میگه؟ دین تو چی زور میگه؟ دین سر چی دعوا داره؟ سر هیچی. شما شاهد بودید ما صحبت کردیم سر اینکه پیامبر گرامی اسلام توی مقطعی به بعضی از اقوام میگفتن آقا بیاید قرار بذاریم از من دفاع کنید، من قول میدم با عقاید شما کار نداشته باشم، با رفتار شما هم کار نداشته باشیم، من نه به شما خواهم گفت نماز بخونید، نه به شما خواهم گفت بیاید معتقد بشید به خدا. حالا من حمایت میخوام، یه پیمان سیاسی مردش هستی در این مظلوم دفاع کنید. ما نخوندیم اینا رو تو تاریخ با هم. دین دنبال چیه؟ اتهام تاریخی بزرگی که میزنن برای تضعیف دین اینه که دین میخواد خودش رو به زور تحمیل کنه. دروغ بزرگه. این اتهام فرج رو به تأخیر انداخته 1400 ساله. این اتهام کمر پیغمبران رو شکسته. تو قرآن برید ببینید، تحلیل بنده نیست. این اتهام برطرف کنید. دین سر یه موضوع فقط دعوا داره، اونم تازه اگه شرایطش باشه. سر چی؟ سر این که دین میاد یه برنامه میده، طبق این برنامه اولیاء خدا قدرت پیدا کنن تا کسی به انسانها زور نگه. خودش نمیگه، میگه کسی هم زور نگه. تمام جنگ ها سر اینه، تیکه تیکه کردن ابا عبدالله و حسین و اصحابشو سر همین حرف. ببین سر چی دشمنن با دین. دین میخواد قدرت زورگوها رو بگیره، انسانها رو آزاد کنه. برعکس خود زورگوها به دین تهمت میزنن، میگن دین میخواد به شما زور بگه، ما میخواییم شما رو آزاد کنیم. اینه. الان بحث سر اینه که دین میخواد با ببین دین با قدرت طلبهای زورگو فقط میجنگه، با گناهکار نمیجنگه. این امشب صد مرتبه ازش از روش بنویسید دوستان، حداقل دست خطتون هم بهتر میشه دیگه. دین با گناهکارها نمیجنگد، دین با قدرت زورگویان میجنگد. مسئله دین گناه نیست، درگیری دین با گناهکار نیست، دین به گناهکار مهربان است. دین به احدی از آحاد بشر زور نمیگوید، دین فقط با زورگویان مقابله میکند. چرا دین با زورگویان مقابله میکند؟ برای اینکه انسانها آزاد باشن. آزاد باشن آدم میشن، فقط برای اینکه آزاد باشن. و من و شما زنده ایم، داریم نفس میکشیم که یه عده زورگو ادعای آزادی میکنن، بعد علیه دین اتهام سلب آزادی میزنن. معلومه ما مردیم اگه ما اینو میفهمیم. انبیا قدرت میخوام برای چی؟ برای که باید با قدرت بزنن تو دهن قدرت طلب و نازش که نمیتونه بکنه که. با قدرت باید بزنن تو دهن مستکبرین عالم. ولی اونا دارن ما رو اینجوری نشون میدن. دین میخواد با زور همه رو آدم خوبی بکنه. 10 پایان نامه دکترا رو این موضوع از ابعاد مختلف میشه کار کرد. ولی حالا من یه دونه کد به شما بدم، هر دفعه اونا رو پاسخ بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه نمیتونه بره بیرون، از بس در اوج جراحت و ضعف قرار گرفتن. نفسهای آخر زنهای مدینه اومدن یادت، حضرت اونجا پرسیدن حال شما چطور خانم، فرمود حالم بد از دست شما و مردان شما. بعد اونجا برمیگرده میفرماد که چرا با ابوالحسن دشمنی دارن. بعد توضیح میده، میفرماید یکی از توضیحاتش اینه، فرماد ابوالحسن در دینداری به خودش سخت میگیره، به شما سخت نمیگیره، نترسید از ابوالحسن. به شما سخت نمیگیره، نترسید. حضرت فاطمه داره این اتهام رو رد میکنه، این اتهامی که علی بود بهش چسبید، چسبوندن. علی خودش نان خشک میخوره، به شما آنقدر خواهد خوران که از سر و روی شما بریزد، مثل کسی که مشک آب را به دهان گرفته است و با اضافی آب همه بدنش خیس میشود، به شما اینجوری خواهد خوراند. نبینید علی خود کم میخورد. علی شما را تربیت خواهد کرد، ولی در مسیر تربیت کاری میکنه یک نفر احساس نکنه که یه ذره بهش فشار اومده. بعد مثال میزنه فاطمه زهرا، فرمود دهنه شتر رو دیدید میگیرن میبرن سمت آبش خور آب بخوره، این دهنه رو محکم بگیری بکشی روی بینیش چی میفته؟ زخم میفته. لا یک لوم و خشاشه، میفرماید که یه جوری این دهنه جامعه رو میگیره میبره سر چشمه، که این حلقهی که تو دهنه شتر هست که به پرده بینیش میندازن، یه ذره فشار رو پرده بینیش نمیاره بخواد ذره ای زخم ایجاد کنه. نترسید از ابوالحسن، زور نمیگه به شما. حرف من حالا فهمیدید جدی هست یا نه؟
میدونید از ترس این که مبادا حسین مانند علی بشود حسین را کشتن، دوباره حکومت حسین میخواد برگردد، برویم او را بکشیم. بخشی از مردم این ترس را داشتن. بابا نامردا، امیرالمومنین به کدومتون زور گفت؟ به کدومتون زور گفت؟
اومدن به امیرالمومنین گفتن تو چقدر حریصی به حکومت.
آقا گفت من عطسه بزی به اندازه اون حکومت برای شما برای من ارزش نداره، ولی به علی گفتم تو چقدر حریصی به حکومت.
علی برای چی جنگید؟ برای آزادی انسان ها. وقت آزادی و الان دشمنان بشریت و زورگویان و عالم دستشون گرفتن علم میکنن میزنن تو سر ما. بیاید دین رو از این اتهام نجات بدیم، شرکت تعاونی را بندازیم برای نجات دین از اتهام. خوب را میفته؟ کار درست میشه؟ چیکار باید بکنیم؟ مؤسسه باید را بندازیم؟ هیئت را بندازیم؟ چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ لباس رقص تنمون کنیم؟ ما میخواییم انسان رو آزاد کنیم. ای خدا، ما میخواییم هیچکی زور نگه. بابا خدا به پیغمبرش فرمود تو هم نباید به بندگان من زور بگی. لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر. تو بر اونها سیطره نداری، تو فقط تذکر بده، کار دیگه نداشته باش. پس چرا جنگید؟ برای اینکه باید با زورگوها جنگید. نه جنگید که اسلام رو با زور تو گلوی مردم بریزه. علت مظلومیت های اولیاء خدا چیه؟ از بس زور نمیگن به مردم. از بس زور نمیگن. چون زور نمیگن مردم میتونن محاصره کنن امام حسین رو تیکه تیکش کنن. از بس زور نمیگن. پس برای چی میجنگن؟ بابا با زورگوها میجنگن. اگه با زورگوها میجنگن چرا پس همیشه بهشون اتهام میذارن شما میخواید دین و زوری به ما تحمیل کنین؟ خب مظلوم واقع شدن، اتهام زدن، تو رو خدا تو بیا کمک کن، من انصاری الله، کی میاد کمک بکنه؟ زورگوها چجوری حاکم میشن بر بشریت؟ آقا پس برگردیم اون کلمه‌ای که باید صد مرتبه نیستیم، جملاتش این کمی بهتر کنیم ببینیم درست میشه. مشکل دین یا گناهکارها مشکل دین نیستن، حتی کافران مشکلی برای دین به حساب نمی آیند. در زمان حضرت هم میدونید دیگه، جمله درست نشد بازم. در زمان حضرت هم میدونید بعضی ها مسلمون نمیشن. باشه نشد، کسی به زور نمیگه. بعد جنگ چیه؟ مشکل سر چیه؟ دین مشکلش کجاست؟ گناهکاران و کافران مشکل دین نیستن، مشکل دین فقط زورگویانند. یه جمله. جمله دیگه، دین برای دیندار شدن به کسی زور نمیگوید. دین قدرت تولید میکند فقط برای مقابله با زورگویان. بغیر کاری نداره. کاری نداره بغیر. جمله بعدی، دین برای اعتلای انسانها مثل بهار عمل میکند. بهار به درختان زور نمیگوید که درختان میوه بدهند، شکوفه بدهند. بهار هوا را عوض میکند، ابر بارانزا میآورد. لطیف تر از بهار در عالم نیست. باشد خود پیامبران الهی هستند، خود دین است. که واقعا لطیف داره. یه سوال از شما بکنم جواب منو بدید. رفقا قبول دارید اکثر کسانی که تو جامعه خود ما بیدینی میکنن احساسشون نسبت به دین اینه که دین خفه میکنه آدم ها؟ بگید یا نه؟ بله؟ چرا تصور اینجوری دارن؟ ابلیس رو میبینید خاک بر سر ملعون چی کار کرده؟ و بعد طبیعتاً دیندارا رو که میبینن به عنوان عوامل خفه کننده تلقی میکنن اینا رو دیگه. اکثر گناهکارا دارن اشتباه میکنن. گناهکارا نباید دین رو با پلیس و قوه قضاییه اشتباه بگیرن. دین پنهان کننده عیوب مردمه. دیندارا ستار العیوبن. اصلا یه کاری میکنن مردم خودشون بدن به سمت دین، نه با تبلیغات اغواگرانه. جاش نیست الان صحبت بکنیم. دین حتی اجازه نمیده شما به نفع خدا مردم رو فریب بدید. میدونید یعنی چی این حرف؟ یعنی این که اگه شما بخوای یه فیلمی برای حجاب درست بکنی، بعد بخوای یه کاراکتر بسیار زیبا و جذاب انتخاب بکنی دل همه رو ببره، بعد اینو چادر رو سرش بکنی و بگی اینجوری من چادر رو جا میندازم برای همین، این روش ها رو دین میدونید نمیپسنده؟ نه اقوا فریب ما قبول نداریم. به نفع خدا هم اقوا و فریب نداریم. آیه قرآنش هست، بحثش رو یه جایی دیگه من مفصل کردم. دین حتی میگه تو حق ندارید یه جوری تبلیغات بکنی که طرف بی اراده بیاد سمت دین. باید با آگاهی، با اراده. حتی تبلیغ، مگه ما مثل غربیاییم که با تبلیغات اغواگرانه مردم رو خام کنیم ببریم سراغ بیدینی؟ قرآن خودش هم این کارو نمیکنه. تشویق و تنبیه کنار هم دیگه داره. تنبیهاش هم فداش بشم اکثرا انداخته قیامت. تو دنیا هم یه جوری ناملموس تنبیه ها رو نشون میده، زور به کسی گفته نشه. دین یعنی این. اون گرانیگاه اصلی توی بحث بنده برای اصلاح ذهنیت توده مردم ما کجا بود؟ مشکل دین گناهکارا نیستن ها. مشکل دین چیان؟ زورگوها. مسئله دین چیه؟ بفرمایید. مسئله و مشکل دین که سرش درگیر میشه دست به اسلحه میبره سر چیه؟ بگی؟ فقط درگیری با زورگویان عالم. زورگویان عالم و برداشت خودش زور میگه؟ نه والله. خودش چیکار میکنه؟ دین دو تا حرف داره. میگه یک، زورگویانو بردارم 50% مردم خود به خود درست شدن، اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنی، نه تلویزیون میخواد، نه تبلیغ میخواد، هیچی. 50% خودشون درست شدن، چون 50% این ایرادهایی که تو مردم ابناء بشر شما میبینید مال زوریه که تو عالم هست از جهت تواقیت. ببینید میپرسن که کشور ما که جمهوری اسلامیه، کشور ما که جمهوری اسلامیه، خب الان که زور نمیگید که شما، خب از کوف بچه ها 50% مردم مثل آب خوردن دیندار نشدن دیگه. هر نادانی میفهمه که 35 سال با این کشور تمام قدرت ها دارن دشمنی میکنن. اگه این دشمنی ها نبود، همون جنگ 8 ساله نبود، این همه تحریم ها نبود که شاید 20% مربوط به هسته‌ای باشه، این همه کارشکنی ها نبود، با همین نظام جمهوری، با همین مسئولین ما که ممکنه خیلی هاشون انتقاد داشته باشیم، ما الان 100 پله جلوتر نبودیم؟ تواقید تو عالم نبودن. همین تا قبل از این که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی پیروز بشه، دبی کجا بود؟ کسی کلاهش می افتاد اونجا، کلاه قیمتی جدن در جد از زمان هخامنشیان نسل به نسل بهش رسیده، نمی رفت ورداره. برم اونجا بعد بوی بد می گیرم. بعد که اینجا اینجوری شد، برای اینکه فشارهای اقتصادی در اطراف ما بیارن، از جذب بازار و پول و سرمایه، خب اینا رو همه میفهمن که بعضی در اطراف ما آباد شدن صدقه سر دشمنی که دشمنان ما با ما داشتن. اونا کی حاضر بودن به عربستان پتروشیمی بدن؟ بعد ما اینجا پتروشیمی میریم به سمتش، 10 تا کارخونه پتروشیمی با کمک قدرت‌ها در اطراف کشور ما درست میشه. هر کی میخواد با ما تجارت بکنه بیا با اونا تجارت کن. ما تو کشور خودمون واقعا درصد بسیار بالایی از مشکلاتمون مال طبقاتی است که در عالم مسلطن. ولی هر نادانی میدونه که اگر همین تواقیت زورگوی مسلط بر عالم نبودن، ما با همین وضع خودمون تا حالا چقدر جلوتر بودیم. من خواهش میکنم از شما جوانها یکی دو نفر با عدد و رقم ضررهای سالیانی جمهوری اسلامی رو به خاطر زورگویان عالم بردارن بنویسن تو هر دولتی، اونا برشون فرقی نمیکنه. بحث رو جمع بکنم، یکی دو تا آیه قرآن براتون بخونم. یک اتهام تاریخی هست که دین زور میگوید و اولیاء دین قدرت طلبن. این اتهام تاریخی رو خدا در قرآن ذکر کرده است و فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه شریف خودشون ذکر کردن. دین اصلا زور نمیگوید. نتیجه این اتهام این است که خیلی ها فکر میکنن دین میخواهد با زور مردم را مسلمان کنند. شما بگویید به قرآن قسم و به کلمات اولیاء خدا قسم، این گونه نیست. خدا شاهد اکثر گناهکارها همین الان همین جوری تصور دارن، مگر گناهکارهایی که دین رو دوست دارن و گناهکارهایی که اولیاء دین رو هم دوست دارن. گناهکار دمش کرد میره حرم امام رضا میگه آقا گناهکارم به کسی چه ربطی داره، تو منو ببخش، میدونه آقاش بهش مهربونه. این گناهکارها براشون رفع اتهام شده. گناهکار برای فرج حضرت دعا میکنه، حجابش رعایت نمیکنه، شب قدر عشق میریزه برای فرج. شاید گوشه دلش میگه آقا بیاد من درست میشم، به عشق آقا انرژی بهم میده، ایمان بهم میده، از اسارت خیلی از گناهها منو نجات میده. شاید تو دلش اینو میگه یه کاری بکنید، مجالس توبه، مجالس دعا، مجالس معنوی مال فقط آدمای دیندار نیست. دیندارها غلط جان اندازن دین رو برای بیدینا، بیدینا باید بیان. اتفاقا تو باید به اون التماس دعا هم بگی چون اون برای خودش عجب هم نداره دیگه، قیافه هم که نمیگیره که میگه خدای ما هیچی نداریم. ولی تو میگی خدای ما البته نمازها رو که در جریان هستید یه تا صبح ناله بزن، یکی به تو نگاه میکنه، اون خدا بهش نگاه میکنه، میگه ما که هیچی نداریم. میگه همینو میخواستم. شما هیچ وقت نمیتونی بگی ما هیچی نداریم. بذار 4 تا گناهکار با خودت بیاد، بعد بهش بگو التماس دا منم دعا کن. مشکل دین گناهکارا نیستن، مشکل دین زورگویان عالم هستن. توضیح بیشتر ندم، یه نمونه رو برای شما بگم. پیامبر اکرم فرمود ان الله بعثنی ان اقتل جميع ملوک دنیا، خدا منو مبعوث کرده بکشم تمام زورگویان عالم را. نذاشتن 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 بکشم نه تمام گناهکارا را نه تمام کافرا را. داعشی ها دارن چیکار میکنن؟ یه حکی کافره بکشیم. به آیه قرآن هم استناد میکنن، در حالی که تو قرآن کدوم کافرا رو میگه بکش؟ اونی که داره تو رو میکشه، تازه اونم شرایط داره، اوه مراحل داره، نه اینجوری. اونا برای اینکه ما رو خراب کنن داعشی ها رو درست کردن. بعد فرمود که و اجر الملک الیکم، لا اله الا الله، فرمود من میخوام پادشاهی رو بدم به شما مردم، من میخوام شما رو پادشاه بکنم،
نه من خودم پادشاه بشم. خب شما این بازی رو ببرید. پیغمبر داور ولایتش هم برای اینه که، قدرتش هم برای اینه که، حکومتش هم برای اینه که بتونه حکومت بده به مردم. ای پیغمبر مظلوم ما، فعجیبونی الی ما ادعوکم الیه، جواب بدید به دعوت من. تملکو به العرب و تدین لکم به العجم و تکون ملوکن فی الجنه، همه عالم رو حاکم میشید، در قیامت هم پادشاهی میکنید. حالا در مورد بهشت باید یه وقت دیگه صحبت کرد. جوابش چی بود؟ حرف به این قشنگی. مریض دیگه، مریض، ابو جهل بدبخت مریض دیگه. فقال ابو جهل، ابو جهل برگشت گفت اللهم ان کان، ان کان هذا الذي يقوله، اگر این چیزی که پیغمبر داره میگه حقه، باران عذاب تو به ما بفرست، ما رو نابود کن، از بس ما کفرمون در میاد از حرف این. آقا برای چی آخه مرض داری مگه؟ تو چی میخوای مگه از دنیا؟ پادشاهی خوب یه بداره بهت میده. وقت آیه قرآن نازل شد، اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم، خدایا سنگ از آسمون سر ما ببار یا عذاب علیم به ما بده اگه حرف این حقه. بدبخت رو نگاه کن. خب چی شد بعدش؟ با عذاب اومد؟ عذاب نیومد. چرا؟ چون تا اون بدبخت این حرف رو زد، بلافاصله پیغمبر اکرم فرمود غفرانک اللهم، خدا رو ببخش، خدا رو ببخش. بعدم آیه بعدی نازل میشه، فرمود که پیغمبر ما که تو اینا هستی که اینا رو عذاب نمی کنیم، از بس تو مهربونی. اینقدر پر رو وایساده جلو خدا میگه عذابم کن. اگه پیغمبر نبود عذابش میکرد خدا. این همه آدم بدبخت میشه؟ پیغمبر اکرم فرمود بابا من که نمیخوام شما رو بکشم، من میخوام تباقی تو بکشم، بعد شما آزاد میشید، شما خودتون پادشاه میشید، همه جهان در اختیار دین شما قرار میگیره، همه آزاد میشن. این اتهام تاریخی دین هنوز برطرف نشده. هنوز تو شهر شما فکر میکنن دین آدم رو خفه میکنه، دین آدم رو آزاد میکنه. بسیاری از غرب زده ها سوء تفاهم براشون شده، دین آدم رو آزاد میکنه. تو دانشگاه تورنتو با جمع ضد انقلاب نیمه تمام مونده، خدا شاهده براشون صحبت کردم، گفتم اولش به من توهین میکنن، شاید وقتش شده باشه من این نوارش رو پخش کنم، نمیدونم. اولش توهین میکردن چون من آخوندم و مثلا طرفدار جمهوری اسلامی هم و اینا، مثلا راه نمیدادن ما رو تو خودشون. بعد بهشون کار به جایی رسید، بهشون گفتم ولایت میاد شما رو، مردم مغرب زمین رو، آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها رو آزاد میکنه. با سکوت به من نگاه میکردن. یکی از ضد انقلابا تو جلسه برگشت گفت شما معنای تازه‌ای از ولایت گفتید. گفتم بابا همینه، یعنی اونا قبول داشتن در غرب آزادی نیست و ادعای بنده رو لااقل شنیدن. من نمیگم حرف منو قبول کردن، ادعای منو شنیدن که اون مقدار سلب آزادی که براشون توضیح دادم تو غرب نیست، خودشون قبول داشتن. گفتم اون مقدار رو هم ولایت باید بیاد آزاد کنه. ولایت اصلا کارکردش اینه که میذاره آدم ها خودشون باشن، کسی بر اینها سلطه پیدا نکنه. ولایت مثل داوریست که کسی خطا بکنه با کارت قرمز رو از زمین بیرون میکنه. نباید به این داور گفت جلاد، نه این کارت، باید این کارو بکنه، از داوری میفته، باید این کارو بکنه.
یا آیه قرآنم میخواستم براتون بخونم دیگه، بمونه برای جلسه بعد. ما الان سر چی داریم صحبت میکنیم رفقا؟ بحث تاریخیمون رسیده به حکومت پیغمبر. ما میخواییم بگیم پیغمبر اکرم برای چی میخواست قدرت به دست بیاره و چجوری از این قدرت محافظت کرد و چجوری از این قدرت استفاده کرد. حاکمیت دینی یعنی چی؟ دعوا سر حکومته، نه دعوا سر نماز و گناه و ثواب. اینا که دعوا نداره که. هوا بهاری بشه همه یه دلها شکوفه میدن، حالا دو نفرم ندادن برش کن، درست میشه خودش. از این شهر رو کسی بخواد به هم بریزه، خب همه جا مقررات هست، اینجا هم کم و زیاد مقررات هست، ولی خدا شاهد جامعه دینی باشه شما خواهید دید مقرراتش کمتر از مقررات جوامع آمریکایی و غربیه، کمتره. برخوردهای پلیساش فوق‌العاده مهربان‌تر، زنداناش بسیار خلوت‌تر. فقط این اسلام پیاده بشه، ای خدا، یعنی میشه پیاده بشه؟ ابا عبدالله الحسین شب عاشورا من این صحبت رو یه جایی مفصل، این یه صحبت 5 دقیقه‌ای روزه خودم رو 2-3 دقیقه‌ای رو یه جایی مفصلش رو گفتم و گفتم این حرف جدید است درباره عاشورا. نمیگم تو چه مجلسی، شخصیت بزرگوار، عالم، تاریخی و فرهیخته که تو جلسه بودن انتظار داشتم بعد از جلسه بفرماد آیا این حرف من جدید بود یا نبود. بعد از جلسه فرمودن همون طوری که گفتی این حرف جدید بود، تا حالا کسی این نگفته بود. من اون حرف الان دارم برای شما با من روزه میگم، یه شب عاشورا بود گفتم. تا حالا همیشه میگفتن حسین رهبر آزادگیست، رهبر آزادگان است، یعنی آزاده است، خودش آزاده است. ولی باید گفت حسین رهبر آزادی هم هست. آزادی یعنی چی؟ آزادگی یعنی خودش آزاد است، آزادی یعنی به جامعه تحت حکومتش آزادی میده. حسین اسوه آزادی است، آزادی یعنی آزادی های اجتماعی. خب امام حسین حکومت نکرد بگی رهبر آزادی است. چرا؟ امام حسین شب عاشورا بر گروه 72 نفره خودش که حکومت میکرد، اونا شهروندان گروه کوچک حسین بودن، جامعه کوچک حسین، وقت آزادی را اونجا ببینید چگونه حسین رعایت کرد. صدا زد، اصحابش رو جمع کرد، فرمود بر ما اهل بیت فریب دادن حرام است، ما احدی را فریب نمی دهیم. لذا شروع کرد راستشو گفتن. فرمود من فردا کشته میشم، اینها دست از من بر نمی دارن، با هیچ یک از شما کاری ندارن، هر کی میخواد بره من ازش راضیم بلند شه بره، بمانید من کشته میشم، نمانید من کشته میشم، پس فایده ای ندارد حضور شما، ازتون هم که راضی هستم بردارید و برید. یعنی چی؟ یعنی امام حسین رهبر آزادی. ببین چقدر آزاد گذاشت همه رو، اینقدر امام حسین این آزادی رو، یعنی کسی ته دلش یه ذره فاصله داشت با عشق به تیکه تیکه شدن پای رکاب امام حسین بلند شد رفته بود. همه نشستن، عشق حسین و قربت حسین اضافه شده، همه رو کشته، ماتشون برده، کسی جرأت نمی کنه حرف بزنه. مبصر کلاس و امام حسین صدا زد، فرمود عباسم با تو هم هستم، اگه تو هم میخوای بری برو. یه تیر سه شعبه حسین زد در عالم عاشق. یه شعبه این تیر این بود که همه حساب کار خودشونو بکنن حسین داره جدی حرف میزنه، تا تعارف نداره. وقتی به عباسش میگه برو شما حساب کار خودتون رو بکنید. یه تیر، یه شعبه دیگه این تیر به قلب عباس بود که عباس هم توی حرفی بزن تا اینا یاد بگیرن چی باید بگن. یه تیر دیگه هم، یه شعبه دیگه این تیر هم این بود که حسین شدت قربت خودش رو اونجا اعلام کرد. اینا هلاک شدن. یه دفعه حسین اونجا تنهایی گودی قتلگاهش رو به همه نشون داد. حسین تو اینجوری داری حرف میزنی دیگه کسی بلند میشه میره. مؤید این تحلیل بنده میدونید چیه؟ جمله بعدش، قربت خودش رو به همه نشون داد و با همین قربت دلهای نورانی رو نجات داد. همین کار رو امام حسین داره با شما میکنه. قربتش رو دیدید تو روزه‌هاش به شما نشون میده، دلهای شما رو نجات میده. الهی فدای قربتت حسین. یه دفعه آقا سرش رو انداخت پایین یه جمله اضافه کرد، فرمود ولی هر کدوم خواستید برید دست زینب و بچه های من هم بگیرید ببرید. لا اله الا الله. خب تیر امام حسین به قلب عباس اثر داد، عباس و وادار به حرف زد. عباس اهل حرف زدن نبود، فقط سیدی و مولای چشم آقای من چشم، سرشو بلند نمی کنه، حرف نمی زن. اصلا من چی هستم حرف بزنم؟ اصلا نظری بده ابوالفضل عباس جان؟ هیچی. اصلا عباس نیست، هست نیست. ولی اینجا دیگه امام حسین دوست داره عباسم آخه تو هم یه کلمه حرف بزن فدای حرف زدنت بشم، که از همه با معرفت تری ولی از همه ساکت تر. عباس صدای قشنگش تو خیمه بخش پخش شد، برگشت گفت آقا ما بعد تو زنده بمانیم. نفس بکشه، انگار نطق همه رو باز کرد. الهی که نطق همه تونو امشب عباس باز کنه. بازم این حرف بی پایه و اساس نیست. روزم رو خوندم یه توضیح بدم، امشب متوسل به قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس بشید همه چی بهتون میدن. مرحوم قاضی حدود 40 سال ریاضت معنوی کشیده بود، حدود 40 سال رفت کنار حرم ابوالفضل عباس زیارت کرد، اومد بیرون. تو نه اینکه اون موقع فقط برز، قبل از اونم میرفت، دلش شکسته بود، داشت بین الحرمین راه میرفت. مرحوم قاضی طباطبایی استاد از آیت الله العظمى بهجت و خیلی بزرگان داشت راه میرفت، تو دلش دیگه دلش شکست بعد از 40 سال ریاضت معنوی که خدا هر چی در خونت دارم دست و پا میزنم تو به من نگاه نمی کنی. یه دفعه یه پیر مردی از اولیاء خدا، از این مأمورین الهی نمیدونم کی بود، اومد در گوشش گفت آقای قاضی هر کی به جایی رسیده از ظریف ابوالفضل العباس رسیده. میگه آقای قاضی برگشت، فهمید کلید قفل دلش اینجاست، به ذریح ابوالفضل عباس آویزان شد، صدا زد عباس دستمو بگیر. یه ناله زد از حرم اومد بیرون، تمام درهای عالم بروش باز شده، عرفای عالم کسی به جایی رسیده عباسه، همون عباسی که دستای قطع شده شو جلوی شما انداخته رو زمین. تک تک شما میتونید دستای عباس رو از رو زمین بردارید. علی لعنت الله.
بیان معنوی مفتی های آقا.